فقه 3 استاد شوربشتی جلسه 13
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على
و جعل و جنس تعریف الایجاب و القبول اولا من جعله اللفظ دار همو صنع غیره لانهما جنس قریب و لفظ بعید. خب قبل از ورود به بررسی تعریف اون نکاتی که عرض کردیم توجه داشته باشید. اولا متعرض این شد شهید، ثانی که شهید اول مبناش اینه که الفاظ المعاملات عناوین معاملی وضع شده برای اسباب، برای خود عقود. بعد کردیم قهرن بحث صحیح و اعم جریان داره از نظر ایشون، اعمی هم هستند نوعا، لذا پر سراسر کتاب البیع تا آخر بحث اجاره، بحث وکاله، بحث جعاله، مزاربه، مزارعه، ابواب معاملات پر از تمسکات شهید اول و همچنین شهید ثانی به اطلاقات ادله در ابواب مختلف عبادات. این نکته بود که در صدر ورود به این بحث متعرض شد که باید جهت رو در نظر داشته باشیم. بعدم از خارج عرض کردیم چه نیازی داریم ما بپردازیم به تعریف عناوین معاملی. خب عرض کردیم این عناوین در ادله موضوع احکام خاصه. اگر شفعه برای بیع قرار داده شده، اگر خیار مجلس برای بیع قرار داده شده، اگر وجوب قبض و اقباض در مجلس برای بیع صرف قرار داده شده و هاکذا، اگر خیار حیوان برای بیع حیوان قرار داده شده، سهم باید اول ماهیت البیع تبیین بشه که ما بدونیم چه قرار دادی بیعه، محکوم مشخص بشه، شبهه محکومیه نداشته باشه. سراغ مصادیق هم که میریم احراز کنیم این مصداق مصداق اون محکومه که احکام خاصه رو اگر بار میکنیم علال قاعده باشه. این سر ورود به تعریفات. لذا این مطلب که احیانا شنیده میشه که نباید به این تعاریف اینقدر گیر داد، نباید معطل شد که حالا ما بیع رو اینقدر کنکاش کنیم، جنس تعریف، فصل تعریف، جامعیت، مانعیت، اینا برای چیه؟ باید این کار رو بشیم. قاعدش همینه که در مواجهه با ادله، روایات، آیات، اجماع، اگر حکم می رفته رو موضوعی، اول اون موضوع مفهوماً روشن بشه، شبهه مفهومیه نداشته باشه، حدود مفهوم مشخص بشه، هم اصل مفهوم هم قلمرو مفهوم مشخص بشه. بعد به سراغ مصادیق مصداق رو هم احراز کنید، بعد حکم بار کنید. در هر معامله احد و شریکین که حق شفعه نیست، باید بدونی بیعه. در هر معامله حیوانی که مشتری خیار نداره، او در بیع حیوان مشتری تا سر روز خیار داره. لذا باید پرداخت به این مسائل، بررسی ماهیات عناوین معاملی و کمکاش در این که آیا تعریف جامع مانع، اینا کارهای بجاست قاعده علال قاعده. لذا اگر پرداخته شهید مفصل به این مطلب در جاهای مختلف، هم در بی هم در اجاره هم در سایر معاملات، حسابش روشن میشه. اما حالا وارد میشه در بررسی تعریف. شهید اول فرموده بود البیع و ول ایجاب و القبول الدالان على نقل الملك به عوض المال، یا عقد البیع الایجاب و القبول، که گفتیم از منظر ایشون فرقی نمیمونه. شهید بیع رو همون عقد میدونه، لذا هو رو هر بود میتونید به مضاف برگردید، میتونید به مضاف الیه برگردونید. اگر به مضاف برگردوندید به عقد اضافه رو بیانیه بگیرید، نه اضافه لامیه. اینا گذشت. تعریف میکنه بیع رو به این تعبیر: محقق حلی در شرایع به جای ال ایجاب و القبول الدالان علی فلان تا آخر، به جای دو کلمه ال ایجاب و القبول فرموده البیع هو لفظ الدال علی نقل الملك به عوض معلوم تا آخر. به جای ال ایجاب و القبول فرموده اللفظ، اللفظ الدال على فلان. شهید میخواد یک قضاوتی بکنه بین این دو تعبیر، کدام تعبیر مناسب تره؟ فرموده خب در تعاریف قاعدتاً باید جنس غریب عقد بشن، و جایی که ممکنه جنس غریب را سراغ جنس بعید نره. فرمود جنس و تعریف رو الایجاب و القبول قرار دادن بهتر از اللفظ، که محقق حلی در شرایع این کار رو میکنه. چرا؟ شهید ثانی فرموده چون الایجاب و القبول جنس غریبه، اللفظ جنس بعیده. چرا؟ لفظ اللفظ الدال علی فلان، اگر قرار باشه جنس و تعریف و لفظ قرار بدیم، خب این شامل لفظی که برای انشاء بیع و غیر انشاء بیع به کار بره هر دو رو شامله. مثل در تعریف انسان به جای حیوانان بگی جسم نامی، حیوانان ناطق، بگی جسم نامی ناطق. خب جسم نامی جنس بعیده، حیوان باید بگی که دائرش از یک از جسم نامیه، اون نواس هم میگه. باید بی سراغ جنس قریب که فقط انواع این معرف رو شامله، نه غیر اون، انواع رو که در عرض اینن شامله. بگو الایجاب و القبول. الایجاب و القبول اخص از اللفظ. ایجاب و قبول لفظی است که برای انشاء قرار داد از طرف فروشنده، پذیرش قرار داد از طرف خریدار. الایجاب و القبول فقط این لفظ رو شامله، شامل هر لفظی نمیشه. لفظی در مقام غیر انشاء اللفظ بگی شامل الفاظ غیر مقام انشاء قرار داد رو میگه. الایجاب و القبول که بگی فقط لفظ به کار رفته در موارد انشاء قرار داد رو میگیره، میشه اخص به نظر ایشون از الله. خب حواشی اشکال کردن بر شهید ثانی، اشکال واردم هست، همینی اشاره کردم. الایجاب و القبول اخص مطلق از اللفظ نیست، اخص منوج کرد. اونجوری که اللفظ بگید شامل الفاظ انشائی در مقام معاملات و شامل الفاظ غیر انشائی اخبارات شامل همه میشه، از ایجاب بر قبولم که بگید شامل لفظ و غیر لفظ هر دو میشه. بین لفظ و بین الایجاب بر قبول نسبت مخصوص منوجه، نه مخصوص مطلق. ایجاب و قبول داریم به غیر لفظ، به کتابت، به اشاره خواهد آمد، به فعل در معاطات که بحث مفصلی داره میرسیم. البته گاهی هم ایجاب و قبول به لحظه، میگه فروختم اونو میگه خرید. اونجوری که اللفظ هم گاهی در مقام ایجاب و قبوله، گاهی در مقام اخباره. لفظ شامل خبر و انشاء هر دوی، ایجاب و قبول هم شامل لفظ و غیر لفظ هر دوی. لذا نسبت اون خصوص منوجه اگر اخص مطلق بود الایجاب و قبول از اللفظ، فرمایش شهید ثانی خیلی خوب بود که بگه الایجاب و قبول بهتر از اللفظه که محقق حلی فرمیده. اما واقعش اینه که فرقی نمی کنه چه اللفظ بگیم چه الایجاب و قبول بگیم. الایجاب و قبول هم منحصر در لفظ نیست که بگید این اخص مطلق هستید. البته فرمودن محشی، اگر شهید فرموده الایجاب و قبول اخص مطلق از اللفظ، رو این حساب که متبادر از لفظ الایجاب و قبول بگید منصرف و الیه لفظ الایجاب و قبول، ایجاب و قبول لفظیه، رو این حساب اخص مطلق محاسبه میکنه. این تکیه اول که برسیم به بررسی بقیه تر، عبارت میگید یک سطر میفرماد و جعل و جنس تعریف الایجاب و القبول. شهید جنس و تعریف رو این قرار داد چون بقیهش خاصه مرکبه که میگه بر محمد جنس و تعریف رو الایجاب و القبول قرار دادن اولاست از قرار دادن جنس را اللفظ الدال کما صنعت غیر مصنف. غیر مصنف اینجور عمل کرده اللفظ الدال الان نقل نفت به عوض معلوم تا آخر که این غیر رو افتد محقق در شرایع. فهمت کار شهید اول از کار محقق بهتره. چرا؟ لأنهما، برای اینکه الایجاب و القبول جنس و بعید، جنس و قریب، و لفظ و بعید جنس بعید. لفظ وقتی بگید شامل ایجاب و قبول غیر ایجاب و قبول میشه. الایجاب و القبول که بگید فقط لفظی رو که در مقام انشاء قرار داده شامل. خب اشکال کردن که الایجاب و القبول شامل غیر لفظ هم هست، پس نسبت منوج نه اون خاص مطلق. جواب دادن باز از این اشکال که درسته این، ولی الایجاب و القبول انصراف داره به لفظ، ولی حق در مطلب اینه که باید تو تعریف همون الایجاب و القبول اصل بشه، نه اللفظ. اللفظ نباید تو تعریف بیاد چون خواهد آمد ما عقد البیع یا بیع به غیر لفظ هم داریم قطعا. قرارداد عقد یک موردش که خود شهیدم قبول داره اشاره است در اخرس. اخرس اگر میخواد فرشش رو بفروشه میتونه ایجاب رو انشای قرارداد رو با اشاره محقق کنه، اشاره که لفظ نیست. و خواهیم گفت جلسات بعد که اون چه در معاملات لازمه اینو بعدا مفصل بحث میکنه. اون که در معاملات لازمه انشاء المعامله است. قرارداد بعد انشاء بشه، بعد بسته بشه. این هم شرح میگه، هم قرب میگه. شما اگر قصد دارید فرشتون رو بفروشید به زید، اونم قصد داره از شما بخره بشه از وقت من، این که بیع نیست. الان که فرش مال او نشده، پول مال شما، بعد قرارداد منعقد بشه. به قصد که کار تمام نمیشه، باید انعقاد قرارداد بشه. اما انعقاد قرارداد حتما باید به بیع تو و اشترای تو باشه. اگر بنویسن نمیشه، اگر اشاره کنن نمیشه، اگر معاتات باشه نمیشه. اینا رو جلسات بعد خواهیم گفت. هیچ دلیلی بر شرطیت و لفظ در انشاء بیع نداریم که بگیم هو اللفظ الدال على قضا. اون چی لازمه؟ الایجاب و القبوله، سواء کان باللفظ یا به غیر لفظ، کتابت، معاتات. حتی خواهیم گفت باید قرارداد انشاء بشه. ایجاب انشاء قراردادی از طرف فروشنده، قبولم که انشاء قرارداد از طرف خریدار، که باید به منصه ظهور برسه. حالا یا لفظ یا کتابت. اللفظ بیاریم، یعنی اگر به کتابت بود بیع نیست، اگر به اشاره بود، اگر معاتات بود بیع نیست. البته در معاتاتش بعضی میگن بیع نیست، اینا بحثاش میاد به تفصیل. شما الان میخواید خونه بخرید، میرید تو بنگاه، میگید اشتراکتو، میگه بعتو داره، شما میگه اشتراکتو. کتابته، مینویسن. معاتات نونواییه، پول رو میذارین اونو هم داری میدید، هیچی هم نمیگی، هیچی هم نمیگیست، او کتاب هست، این معاتات. گاهی هم البته به لفظه، گاهی هم به لفظه. عرض میکنیم میتونه به لفظ باشه، نه که به زمان باید به لفظ باشه. حالا این جلسه بعد بحث کنیم، بعدها حالا یک خد معاتات که برسیم اونو این مفکر اونجا میگیم. لذا ارز میکنیم الاجاب و القبول بهتر از اللفظ بقنده هست، که ما دلیلی بر شرطیت و لفظ نداریم در بیع، برای در نکاح دلیل داریم. دقت بکنیم، در نکاح دلیل داریم که باید انکحتو قبلتو به لفظ. در نکاح به کتابت کافی نیست، به اشاره اگر امکان داره لفظ کافی نیست. البته این در عدم امکان لفظ اونجا میگن اشاره کافیه، معاتات نیست. اونجا دلیل داریم بر شرطیت اللفظ، تابع هم هست. در طلاق که از ایقاعات دلیل داریم که طلاق باید به لفظ باشه، باید به عربی باشه، تازه باید به لفظ خاص باشه، انت طالق. اگر الف لام اضافه کنی انت الطالق، انت طالقه، تلق تو که غلط واقع نمیشه. اونجا دلیل داریم، هر کجا دخالت شرعی داریم تابعش نباشه، مرجع عرف عامه. کجای عالم لفظ رو شرط میکنه، کجای عالم عربیت رو شرط میکنه. نه فقط در عرض جغرافیایی الان در زمان خاص در جغرافیای خاص در طول تاریخ کل بشر لفظ رو آخه بعضی ها میرسیم این رو بعضی ها میگن در بیت لفظ لازمه، عربی هم باید باشه، مازوی هم باید باشه، اگر نه بیت نیست. آثار خواسته‌ای که مال بیعه اگر غیر از این باشه نیست. یعنی شما اگر یک فرش مخواهید بخرید، کتاب مخواهید بخرید، او باید بگه بیع تو که از کتاب تو هم بگه اشتره تا این بشه بیع. اگر نه آثار بیع برش بار نمیشه. اینا رو جلسات فرش رسیدگی میکنیم، باید رو حساب باشه یا دلیل شرعی یا بنای اغلایی عام، باید یکی پای مدعا باشه، هیچ کدوم نیست. حالا چرا اون بعض بزرگان فقها این حرفا رو زدن؟ اونا وجه داره، باید رسیدگی کنیم جلسات بعد. فعلا بحثمون تو اونا نیست. حالا در این جعل و جنس تعریف الایجاب و القبول اولا من اللفظ، وجه اولویت ایشون اینجور فرمود که لفظ جنس بعید، ایجاب و قبول جنس قریبه، ولی خب اشکال شده که فرق نمی کنه، اینا نسبتشون من وجهه. اصلا این وجه اولویت اینه که ما دلیلی بر شرطیت و لفظ نداریم، اون چه لازمه در قراردادها ایجاب و قبوله، سبا ما کانه به لفظ یا به غیر لفظ. البته ایجاب و قبول باید باشه، هم اغلا میگن هم شرع میگه که بشه عهد، بشه قرارداد. اینا حالا جلسه بعد. اما و باقی القیود خاصتون مرکبه، میخواد بقیه قیود رسیدگی کنه. عرض کردیم بقیه قیود هر کدام به تنهایی عرض عامه، همه رو بذاریم رو هم با هم میشن عرض خاص. بقیه قیود خاصه مرکبه، یعنی کل منها عرض عام و ولی مجموعه ها معن عرض خاص. هر آن چیزی که غیر بیعه باید از تعریف بیع خارج میشه. یک خارج و به ها به اون باقی القیود، یک العقود التي یخرج بها من العقود ما لا نقل فيه. بعضی از عقود که ایجاب قبول دارن اما درشون نقل نیست، نقل الملکی نیست، اینا خارج شد. مانند ودیعه، ودیعه یک عقده، یک قرارداده، احکام خاصه شرعی داره، اینا هر کدوم کتاب جداییست. اما در ودیعه نقل الملک نیست، اون چه که هست در ودیعه استنابه در حفظ، ماهیت الودیعه استنابه در حفظ. چیز گرانبهایی داریم، خودت نمیتونی نگهداری کنی، میدی به زید نگهداری، ایجاب میخواد، قبول میخواد، بازم نه لحظی به هر نحوی که بشه اونجا میاد. طرف که مالک اون شیء تو نمیشه، اون نائب تو در حفظ، حتی حق تصرف هم نداره. و مضاربه، در مضاربه سرمایه از یکیه، کار از دیگری، قرارداد باید بسته بشه، عقده ایجاب قبول میخواد، اما نقل الملکی در کار نیست. سرمایه تو مال عامل نمیشه، سرمایه مال سرمایه گذاره، مال عامل نمیشه. بله اگر سودی تحصیل بشه به نسبت قرارداد، اون سود یک دومش مثلا مال عامل، یک دومش مال سرمایه‌گذاره، نقل الملکی درش نیست. چون اون سود از زمانی پیدا میشه تو ملک عامله، چرا نکنه مال تو بود مال او شد، از اول تو ملک او به وجود میاد، نقلی پس نیست. اینو دقت کنید، در مضاربه نقلی نیست، چون سود را که تو به او ندادی، مال تو نبود منتقل به او بشه، چون ملک او به وجود آمد. پس نقلی درش نیست. وکالت، وکالت ماهیتش هیل استنابت و فت تصرف، نقلی توش نیست. خانه تو میخوای بفروشی، خودت وقت نداری یا بلد نیستی، به زید وکالت میدی بفروشی. این حق الوکاله ممکن از تو بگیره، ممکنه نگیره. در ماهیت وکالت عوض عقد نشده، ممکنه مجانی باشه. استنابت از تصرف، طرف میره از طرف تو میفروشه، چیزی منتقل به اون نشد ملکیتش. اگرم احیانا یک اجرتی میگیره وکیل از موکل، او در ماهیت وکالت دخالت نداره، چون وکالت مجانی صحیح. و نیز ما تضمن نقل الملک به غیر عوضن هبه، اگر کتاب رو هبه میکنی به زید، این البته الایجاب و القبول الدالان الا نقل الملک، ولی عوض دیگه نبود توش، مجانی. حقیقت هبه تملیک مجاننه، نه تملیک به عوضه. ازا اینم خارج شد. و ما یعنی یخرج و به هم به اون باقی القیود، آنچه که تضمن نقل الملک ولی به غیر عوض، مجانی. اینم ظاهرن بیع نیست دیگه، از تعریف بیع خارج میشه، بایدن بشه. مثل هبه که نقل الملک الایجاب و القبول، ایجاب و قبول میخواد، عقده دالان الان نقل الملک ولی بلا عوض. خب از تعریف خارج میشه، خارجم باید بشه. ول وصیت، بله هبه معوضه رو بعدن میگیم. هبه معوضه رو ایشون به عنوان نحو و تعریف وارد میکنه، ولی خواهیم گفت اونم وارد نیست، میرسیم به او داره. و وصیت بالمال، وصیت عبارت از الایجاب و القبول الدالان الا نقل الملک بعد الموت. فرق وصیت با هبه همینه که در هبه همون زمان حیاتت اون کتابت میشه ملک متحد، وصیت تو وقتی نمردی مال خودت، بعد از مرگت میشه مال مصالح. مجانی هم هست، بعد از مرگ موسی مصابه میشه ملک مصالح به غیر عوضه. الایجاب و القبول وصیت جز عقود ایجاب میخواد، از طرف موسی قبول میخواد، از طرف مصالح. نقل الملک توش هست اما بلا عوض. فرقش با هبه در همین است که عرض کردیم، هبه در زمان حیات ملک طرف میشه مال در عقد وصیت بعد از مرگ موسی، ولی هر دو مجانیه. بل وصیت به مال، باید قبول کنه دیگه. حالا اگر رفت کرد میرسه به ورثه، به زید خبر میدم فلانی مرده، تو وصیت نامه‌ش هم ایجاب کرده که خانه مال تو، میگه نمیخوام، خب میگه مال ورثه، باید قبول کنه، تا نکنه ملک او نمیشه. و شمل ماکان ملکن للعاقد و غیره. خوب دقت کنید، تا الان مانعیت ها رو بررسی میکرد. این قیودی که حالا گفته شد، نقل به عوضن، اینا مانعیت ها رو درست میکرد، یعنی اخراج میکرد چیزهایی رو که بیعی نیست از تعریف بیعی. الان شمله میاد سر جانب جامعیت تعریف، آیا این تعریف جامع همه اقسام بیع هست؟ فرمد بله. و شمله ماکان ملکن للعاقد و غیر العاقد. دقت بکنید، گاهی بچه 5 ساله ای فرش داره، خانه داره، ولی یه او خانش و فرشش رو معامله میکنه، چون اگر مصلحت بچهش در این باشه این معامله صحیح و لازم. گاهی وکیل انسان فرش تو میفروشه و حتی گاهی غیر بدون اذن و رضای تو مال تو رو میفروشه. اینم بیعه، باطل هم نیست، خواهد آمد، بیع فضولی هم صحیح هم، منتها تو حق داری برید به همش بزنی نه که باطل باشه. بیع فضولی داریم، بیع الولی داریم، بیع الوکیل داریم، اینا در تعریف داخل هم، بله همه داخله، باید هم داخل باشه. شما تو تعریف چیزی ندارید که مانع از دخول اینا باشه. الایجاب و القبول از دالان علی نقل الملک به عوض معلوم، این شامل بیع فضولی هم میشه، شامل بیع الولی مال مولا علیه رو میشه، شامل بیع الوکیل مال موکل را میشه، شامل میشود این تعریف ماکانه اون مالی را که کان ملکن للعاقد و ملک لغیر العاقد باشه. ملک برای غیر عاقد مثلا ملک بچه شه، ملک موکل شه، اصلا ملک غیره بی اذن میشه عقد فضولی. اگر کسی بدون اذن شما، بدون رضای شما خانه شما رو بفروشه باطل نیست. حالا بحث سر عقده، خود قرارداد باطل نیست. البته شما میتونید ابطالش کنید اگه باطل باشه. مالک وقتی مطلع شد میتونه ابطال و یه آثار مهم داره، اینا بعدا بحثش میاد. میگه شامل اینا شد، تدخل بیع الوکیل و الولی و حتی و بیع الفضولی، بیع وکیل، بیع ولی، بیع الفضولی، همه داخل. چون فضولی با یه نسبت اون شخصی میگن که اقدام میکنه بر بیع مال غیر، اون فضولی اطلاق میشه در که حالا در عرف عام میگه فضول، اما تو استراتژی فضولی رو اطلاق میشه. و خرج بالعوض المعلوم، یک کلمه دیگه تو تعریف داشت، باز میاد سر همون جنبه مانعیت. میگه کلمه المعلوم رو تعریف داشتیم، خرج الهبت المشروط فیها مطلق الثواب. مراد از ثواب، ثواب اخروی نیست، مراد از ثواب عوضه. هبه معوضه ای که عوض داره ولی عوضش نامشخصه، او خارج شد، او بیعی نیست، باید تو تعریف نیاد، نمیاد. کتاب رو هدیه میکنی به زید، میگه من اینو هدیه میکنم به تو، بشه بیام تو هم یک چیز هدیه کنی، یکی داله از ماد باشه. آیا این اونم میپذیره؟ میگه قبول داره. آیا این الایجاب و القبول از دالان علی نقل الملک به عوض معلوم هست یا نه؟ میگه همش هست غیر از معلومش، با کلمه المعلوم که خارج میشه، از تعریف خارج میشه، بایدم خارج بشه. و خرج با العوض المعلوم، مخصوصا با کلمه المعلومش، هبه ای که شرط شده در اون هبه مطلق العوض، مطلق العوض، این تمام. خوب رو عبارت دقت کنید. و بیع المکره، این بیع المکره اصل بر این الهبتو نیست، اصل بر بیع الوکیله. قبلا داشت فدخل بیع الوکیل والولی والفضولی ونی دخل بیع المقره. دقت کنید حیث و یقع و صحیحا. یکی از اقسام بیع اینه که زید بدهکاره، به شما بدهیشو نمیده، شکایت میکنید به حاکم شهر، دادگاه، دادگاه هم رسیدگی میکنه، میبینه این داره بدهیشو بده، نمیده. دادگاه بدون رضایت این طلب بدهکار شما اموال از او رو میفروشه، طلب شما رو میده، یا او رو مجبورش میکنه برو بفروش، مأمور میذاره به سرش که بره بفروش، یا مأموری میفرسته که بره بفروش. این مثلا بیع المکره. اما بیع المکره به حقین، اینم در تعریف داخل بله دیگه، قاضی یا فرستاده قاضی یا خود این مالک رو که مجبورش کردن بر فروش مالش در باره او صادقه که او ایجاب و قبول داشت، ایجاب کرد، مشتریش هم قبول کرد، از دالان الان نقل المثل به عوضه معلوم. این تو تعریف داخله و داخلم باید باشه. تو تعریف دروس داخل میشه. تعریف دروس جامعه این فرد بیع نیست، چون تو تعریف دروس قید مع ترازی را آورده، اینجا که ترازی نیست، مجبورش کردن. لذا میگه قید مع ترازی که تو تعریف لمعه نیست، این بهتر از تعریف دروسه. تعریف دروس جامعه نیست، طبق تعریف دروس باید این بیع نباشه، مانی که هست فهمت. و دخل بیع المکره در تعریف، بیع المکره هم داخل است، البته نه هر بیع المکره، چون بیع المکره به غیر حقین باطله، بیع مکره به حقین صحیح است. حیث یقع صحیحا، وقتی که اکراه اجبار به حقین باشه. اذ لم یعتبر از ترازیه، چون مصنف در لمعه ترازی رو در تعریف نیاورد. قهرن تو دروس که این قید رو آورده، این اشکال برش میشه که تعریفتون جامع نیست. و هوا، و هوا یعنی این نقل، بیع المکره به حقین، این واردون علی تعریف مصنف به دروس. در دروس قید مع ترازی رو آورده بود، شامل اینجا نمیشه، باید بشه. و بیع الاخرس بالاشارت و شراء الاخرس بالاشاره، اینم در تعریف داخله و باید باشه. بیع شخص اخرس لال، شراء او با اشاره لفظ نیست. محقق حلی که تو دروس توی شرایع فرموده اللفظ، اللفظ رو دار، شامل اینجا نمیشه. اما تعبیر شید اول در لمعه شامل اینجا میشه. یعنی بیع و دخل بیع الاخرس بالاشاره و شراء الاخرس فانه یصدق علیه الایجاب والقبول الى آخر. اما تعریف محقق در شرایع شامل این یکی نمیشه، قهرن میشه نقض بر تعریف شرایع. و یرد علی تعریف اخذ اللفظ جنسن، تعریف فن اخذ اللفظ یا تعریف اخذ اللفظ، هر کس درسته. ایراد میشود، نقض میشود بر تعریفی که اخذ اللفظ جنسن پس شرایع. گفتیمون تعبیر هو لفظ و دال مال محقق در شرایع صفحه 267 شرایع تک جلدی، چون اونید الان هست تو بازار دو جلدیه. و بقیه فیه دخول و عمد الاجاره، از اینجا وارد میشه نقضهای رو که شهید بر این تعریف داره. شاید فهمد این تعریف مانع اغیار نیست، همون تعریف لمعه کنا خون الاجاب و قبول تا آخر، چون شامل اجاره میشه. مگه در اجاره الاجاب و قبول از دالان علا نقل الملک، ملک سکونت خانه، رکوب ماشین، ماشین رو اجاره میدی یک هفته ای مثلا، اون رکوب منافع ماشین اونا ملکه، ملک که فقط اعیان نیست، منافع هم املاک هم قهرن این در تعریف داخله. الاجاب و قبول از دالان علا نقل ملک به مستعجر به عوض معلوم، اجرت هم معلوم شده. نظام فرماید اگر به جای الملک العین بیاورد اجاره خارج میشه. الاجاب و قبول از دالان علا نقل العین، در اجاره نقل منافع نه نقل اعیان، اعیان مال مجر میمونه. این نقض اول. فمد و بقیه که تعریف، بقیه در داخل تعریف یعنی نقضه، مانعیت تعریف مشکل داره. بقیه فیه دخول و عقد اجاره. چرا عقد اجاره داخل در تعریف از ملک که تو تعریف بود هر ایجاب و قبول از دالان الان نقل ملک، ملک شامل عین و منفعت هر دو میشه. اگر میفرمود هر ایجاب و قبول الان نقل عین دیگه اجاره خارج بود. این اشکال اول. اشکال دوم، والهبت المشروطة فيها عوض معين، هبیت شرط فيها عوض غیر معين، این از تعریف خارج بود. مطلق السوا، مطلق السوا من عوض نامعین، هر عوض که چیزی بده در قبال کتابی به تو هدیه میده، اون که از تعریف خارج بود با کلمه المعلوم. اما اگر بذارید بگی این کتاب را هبه می کنم به تو در قبال اون کیف که هبه کنی به من، الاجاب و القبول از دالان علا نقل مد کتاب به طرف به عوض معلوم اون چیف، این نقض دومی که شون وارد کرده. ولی هبه تون مشروط و فی مشروط توفیه ها عوض معین، این نقض دومی. اما حق اینه که این نقض وارد نیست. خوب دقت کنید برای اینکه روشن بشه این نقض وارد نیست، باید ماهیت هبه رو توجه کنید، بعد ماهیت هبه معوضه رو توجه کنید، بعد ماهیت بیع رو توجه کنید تا فرقها کاملا روشن بشه. حقیقت هبه تملیکن علا وجه مجانیت، هبه الاجاب و القبول از دالان علا نقل الملک مجانن، این ماهیت هبه است. هبه معوضه هم همینه، در هبه معوضه هم تملیک مجانیه. اگر بگید خب گفتید کیف رو در برابر بدی پس عوض داره، خب اینجا شو دقت کن. جواب اینه، در هبه معوضه ملکین برابر هم نیستند، تملیکین برابر هم هستند. تملیک ها هر دو مجانیه. میگه من این کتاب رو مجانی میدم به تو، تو همون کیف رو مجانی بده به من. تملیک ها عوض همند، نه مال ها. در بیع مال ها عوض مقابل همند. میگه این کتاب رو میفروشم به 1000 تومان، کتاب در برابر 1000 تومان. در هبه معوضه تملیک و اینن الاجاب و القبول الدالان علا تملیک اینن به عوضن نیست، حتی هبه معوضش هم الاجاب و القبول الدالان علا نقل الملک مجانن. اگر معاوضهی هست، یک مقابلهی هست، تقابل بین تملیک اینه نه بین الماله. میگه در قبال تملیکی که به تو میکنم این کتاب را، تو هم تملیک کن به من. کی؟ پس اونجا داخل نیست به تعریف. هبه معوضه دو تا هبه مجانیه است. اگر شرط معاوضه شده، شرط مقابله شده، تملیک ها مقابله همند نه ملک ها، در بین مال ها مقابله همند. زد این نقض و تعریف وارد نیست. اون میتونه از هبش برگرده، چون شرط کرده بود که تو هم تملیک کنی، به شرط عمل نکرده، میتونه عقد قبلی تو به هم بزنی، بری پس بگیری. فرق میکنه، همین رو عرض میکنیم، باید ماهیات و معاملات رو دقیق تحت نظر بگیرید. معناش همینه، اونجا تملیک ها در برابر هم هم لذا ممکنه مال ها اصلا ارزش هاشون با هم قابل مقایسه نباشه، اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. اینی که من دادم به او، به اون او داد به من. تملیک ها در برابر هم اما در بی مالها برابر همان. کسی منکر این نیست نقل ملک، نقل ملک به عوضن نیست، نقل ملک مجانه. تملیک میکنی کتاب رو به زید مجانن، شرط کردی که او هم چیز رو به تو تملیک کنه مجانن. نه همین عرض بکنیم، میگیم در هبه معوضه دو تا ایجاب و قبوله، هر دو خالیان عن العوض. دو تا ایجاب و قبوله، هر دو خالیان عن العوض، منتها احد و تملیکه مشروط به دیگری. میگه من اگر چیز رو میدم به شرطی کتاب رو هبه کنیم. غیر از اینه که یک عقد باشه مالی در برابر هم. از ایجاب و قبول از دالان الان نقد ملک به عوضن، ملک در برابر عوض بابای مقابله هست. اینا رو باید دقت کنید که خودتون الان نقل ملک به عوضن باب مقابله است، یعنی مقابله بین عوض و ملک هست. خب در هبه معوضه که اینجوری نیست، اون معاوضه بین تملیکین، اون برابری، اون مقابله بین تملیکین، پس با ماهیت بین فرق داره. اینجا نه، اینجا ماله اینه که هست داریم. اگر به حقی احد ما از دیگری حستر باشه که خورد، این رو بیع ندینه، مسخره بازی ببینه، همونه که تو بحث تخلص از ربا مینن. ده من گندم میدی به زید، صد من میگیری، تا رو ده من گندم دادی یه شاخه نبات هم میذاریم، و یه شاخه نبات با 90 من گندم برابره. این معامله اغلاییه که اصل مال به باطل نیست. باید اون بیع ببینه، نگه مسخره بازیه. بیعه هبه اگر باشه، هبه اصلا در هبه مالین در برابره هم نیست، معاوضه نیست. معاوضه مالی نیست که ربا توش بیاد. اون حالا بعد بحث کالا با کالا اومده
مثلا ربا رو میشه یه جور
استعاره بله با توجه ماهیت بیع و و صلح المشتمل على نقض ملک به عوض معلوم، یکی دیگه از نقضها نقض به صلح هست. منطقه اینو دیگه جلسه بعد توضیح میدیم. شیخ طوسی صلح رو عقد مستقلی نمیدونه، میگه ما عقدی به نام صلح نداریم. صلح این افاد فائدت بیع فبیعون، این افاد فائدت اجاره فاجارتون. اما نظر مشهوری که صلح هم عقد مستقلی و یکی از نقضها و تعریف شهید اول نقض به صلح که این نقض هم وارده. این را حالا جلسه برد خواهیم که توی این لیستا اسم اضافه میکنن، اینا رسمیت نداره و بعدا به مشکل برخورد میکنن. اون بالا حل کنید، بعدا ممکنه براتون قیبت رد کنم دو امتحان نگید زحمت بس این میرم
دستمون درمون 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 درم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دیروز روایتی را از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تقدیم کردیم. الا لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر، در قراءتی که درش تدبر نباشه خیلی نیست. این سوال پیش میاد که آیا ما هم در جامعه بریم منادیه این باشیم که آقا اگر بخوانید و نفهمید فایده نداره، یا خودمون اینجور فکر بکنیم که اگر قرآن بخوانیم و بفهمیم فایده ای نداره. گفتم چی؟ اگر بخوانیم و نفهمیم، اگر بخوانیم و نفهمیم فایده ای نداره واقعا. ببینیم همین مؤسسه‌ای که دیروز به شما معرفی کردیم، شما مؤسسه نور مبین که دیروز هم معرفی کردن اینجا گفتن همین خیابون مصلای ده، اونجا مجموعه کتاب‌های درباره ترجمه و مفاهیم می‌فروش، اونجا ترجمه می‌کنن. اینا کارشون خیلی خوبه، اینجاست که اومدن بود مفاهیم قرآن جدی کار کردن، ولی یه جایی این تز اشکال داره. اونم همین است که به جد معتقدن که اساساً قرائت بدون فهم اصلا معقب نمیشه، اصلا معنا نداره، اصلا یه معنا نداره. چیزی قرآن بخونه نفهمه و بعد بگه که من قرآن خوندم. این تز ظاهراً خیلی تز مقبولی نیست. ما باید تلاش بکنیم در جهت این که بخوانیم و بفهمیم، ولی این به این معنا نیست که اگر خوانیم و نفهمیدیم هیچی دیگه اصلا فایده ای نداره. ببینید قرآن حسابش با بقیه کتاب ها فرق میکنه. ممکنه شما درباره هر متن میتونی این حرف رو بزنید، یا اصلا قرائت مثلا شما متن رو میخونید یا همون چیزش خوبه، اون کاری که تو بحث ترجمه و مفاهیم کردن خیلی جواب داره، خیلی. و الان دارن برای بچه ها این کار انجام میدن، کتابچه هایی دارن برای بچه ها جدیدن، یک دونه نمونه‌ش هم برای ما فرستادن و دارن زحمت میکشن. واقعا میگم هیچ مشکلی ما نداریم با این آقایون، ازشون هم دعوت هم میکنیم، تو مرکز قرآن نسبت هم استفاده میشه ازشون. لکن بخوام بگم که ببینید بعضی از اوقات حلبه میده مثلا در بین مردم ترویج میکنه که آی بخونید و نفهمید که فایده نداره. چی فکر میکنم خوبه الان دست شما در نکنه. خیلی متشکر و ممنون، تشکر میکنی از آقای امیر عزیز. بله ما روایات متعدد داریم که آقا نگاه کردن به مصحف عبادت، یعنی انسان قرآن رو که باز بکنه همین نگاهم که بکنه عبادت. چرا عبادتی؟ یعنی چی عبادتی؟ یعنی تأثیر داره در روح انسان. یعنی قرآن که نور است، نگاه کردن به صفحه قرآن هم نور است، در انسان مؤثره. ببین من اگر امام خمینی هم باشم که مراحل دیگه تفسیر و تدبر و هزاری هم این چیزا رو طی کرده باشم، اگه یه شب باشه دیگه آقا از رهبری نظام خسته شدم، الان دیگه واقعا بساطی به پا کردم، من امروز خسته شب میخوام بخوابم، این قرآنی که واو بکنم تو عالم خستگی که اصلا ذهنم قد نمیده، الان اینجا دیگه این آیه داره مثلا چی معنا میکنه، چی میشه، تدبر یا حوصله الان ندارم. ببین همین که واو بکنم، اگه امام خمینی هم باشم این نور قرآن در من جاری میشه، اگه تو اون مرتبه هم باشم و نفهمم باشم، یعنی قرآن خاصیتش اینه، توجه داری؟ بالاخره مرتبه ای از نور در انسان جاری میشه. مثلا نور یا نور شمع یا نور لامپ یا نور پروژکتور یا نور خورشیده، مرتبه ای از نور در انسان جاری میشه. بله فرمایش آقای باقری عزیز ما اینه که ما باید به آنهایی که قرآن نمیخوانند، شاید بتونیم اینجوری منظورشون رو ترجمه کنیم که آقا یک عده قرآن نمیخوانن، هنوز مرحله و قدم اول خارج مالا قرائت قرآن رو طی نکردن، ما بلوها بگیم آقا قدم اول اینه که تو بتونی همین رو خوب بخونی، وقت بذاری بذاری خوب بخونی، توجه داری؟ بعدن قدم‌های بعدی رو هم طی خواهی کرد به بهانه اینکه آقا من حالا باید بفهمم میری یه دو تا جلسه ترجمه و مفاهیم هم میری یه دو تا کتاب تفسیر هم می‌کنی آخرش هم با قرآن اون پیدا نمی‌کنی چون قرآن رو واقعی نمی‌تونی بخونی و به کسانی که فقط داره می‌خونه آقا 30 سال قاری قرآنه داری ما 30 سال قاری قرآن این آیات هم خیلی قشنگ می‌خونه تو این 30 سال نرفتی ها مثلا ترجمه اینو بخونه ببینی مثلا یعنی چی این آیات فقط تو آیات معروفی عبدالباسط خونده منشاقی خونده کی خونده این هم میاد میخونه ولی هنوز معنا و مفهوم آیه رو نمیدونی به او باید گفت که آقا چرا در این حد گیر کردی برو بالاتر نه اینکه بگیم فایده نداره ها فایده داره بالاخره نور قرآن در وجود جاری میشه ولی تو چرا به نور شمع و نور لام مثلا کفایت کردی خب نور پروژکتور هم هست نور خورشید هم هست برو مراتب بیشتری از این نور رو کسب بکن توجه داری بازم بهش نمیتونیم بگیم فایده نداره امام رضوان الله علیه در یک نامه ای به فرزندشون این عبارات رو دارن اینا رو خواهش من دقت بفرمایید اینا یه کسی مثل امام که اون روایات علی الله خیر فی زراعت لیس فیها تدبر رو دیده این جملات رو داره میگه میگه فرزندم با قرآن صفحه 20 کتابچه است فرزندم با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شد اگرچه با قرائت ها صفحه 20 کتابچه پایین فرزندم با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو اگرچه با قرائت آن و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصور نکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این وسوسه شیطان است آخر این کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای همه کس و نامه محبوب محبوب است اگرچه عاشق و محب مفاد آن را نداند و با این انگیزه حب محبوب که کمال مطلوب است به سراغت آید و شاید دستت بگیرد آقا می فرمایید که آقا اگر یک محبوبی سلام علیکم یک محبوبی مثلا داشته باشه نعوذ بالله و ها حالا چرا نعوذ بالله شاید نامزدش باشه شاید نامزدش باشه از راه شرعی آقا این در فرانسه است در خارجستان است این آقای محبوب در ایران است این یه نامه فرانسوی هم بنویسه به دست این نمیفهمه که این چی نوشته ولی این از اون باب که نامه محبوبه وا میکنه این وا میکنه این بوس میکنه شبیه متقا میذاره این همینجوری تو فکر اینه اگر چه که الان نمیدونه چی نوشته شاید خوش بیش نوشته از اون لذا با این نگاه انشاءالله قرآن رو بخوانیم و زیاد بخوانیم و بدانیم این قدم اول البته نباید در این حد گیر بکنیم و انشاءالله باید که مراتب بالاتر رو هم طی بکنیم شادی روح امام امت اجماعا یک صلواتی خط بکنیم اما صفحه 588 دوستان باز بکنن از قرآن ابتدای کار یک قرائت بشنویم و بعدم بریم در درس خودمون صفحه 588
سوره مبارکه مطففین آیات 22 تا 28 به علاوه سوره شمس می شود صفحه 595
خب با هم می شنویم کریم منصوری
إن الأبرار لفي نعيم ختامه حق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه
بذنبهم